رادیو فرداست.
صبحتون بخیر، در ساعت 8 به وقت ایران سلام میکنیم به شما. اگه از همین الان با ما همراه شدید، از رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر اینجا هستیم. یک ساعت از این برنامه زنده گذشته، نیم ساعت دیگرش هنوز باقی مونده و پر از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و موسیقی هست. اگه میتونید این نیم ساعت آخر رو با ما همراه بمونید تا بتونید یک سری از مسائل روز ایران و جهان رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر با شما هستیم تا نیم ساعت آینده. اما کنار من نوشین سید حسینی نشسته که سرما خورده، این دفعه بدون شال و کلا اومده تو استودیو. نوشین، بریم سراغ خبرها؟
آره حتما، امیدوارم. حالا حداقل این شانس رو بند دارم که اینجا رادیو و تلویزیون نیست آزاده، ولی آبروی من دیگه بیشتر از این میرفت.
با مزه تصویرت. نوشین سید حسینی، خبرهای بخش سوم صبحانه با خبر.
متشکرم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه تیراندازی به نماینده دموکرات ایالت آریزونا را محکوم کرد و این حادثه را تراژدی غیر قابل توصیف خواند. گابریل گیفورز روز شنبه در پی تیراندازی یک ناشناس به سختی مجروح شد. برخی گزارش ها حاکی است که گلوله به سر او برخورد کرده است. این حادثه در جریان دیدار خانم گیفورز و اهالی شهر توسان در ایالت آریزونا رخ داد و 6 نفر کشته و 13 نفر مجروح شده اند. دست کم یکی از مشاورین این نماینده کنگره آمریکا در میان قربانیان این حادثه است. مردم جنوب سودان امروز یکشنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا درباره استقلال جنوب سودان اعلام نظر کنند. جنگ داخلی در سودان که بزرگترین کشور آفریقایی است، در طول 2 دهه گذشته حدود 2 میلیون کشته بر جای گذاشت و سرانجام در سال 2005 با توافق طرف‌های درگیر در شمال و جنوب این کشور به پایان رسید. همه پرسی امروز یکی از مهمترین موارد قید شده در توافقنامه سال 2005 است. روز شنبه، یک روز پیش از برگزاری همه پرسی، در درگیری میان شبه نظامیان شورشی و نیروهای نظامی جنوب سودان 6 نفر کشته شدند. اما دادگاهی در آمریکا از وبسایت توییتر خواسته است اطلاعات خصوصی 5 نفر را که با وبسایت ویکی‌لیکس مرتبط هستند در اختیار آنها قرار دهد. در حکمی که دادگاهی در ایالت ویرجینیا صادر کرده، از توییتر خواسته شده تا اطلاعاتی چون نام کاربری، آدرس، شماره تلفن و مشخصات بانکی این افراد را در اختیار دادگاه قرار دهد. ویکی‌لیکس با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض شدید به این اقدام دادگاه در آمریکا اعلام کرد که احتمالاً احکامی مشابه برای فیسبوک و گوگل نیز صادر شده است. اما بشنویم از ایران. سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفته است که اگر نشریه آلمانی که خبرنگارانش اکنون در تبریز زندانی اند عذرخواهی کند، اقدامی سودمند خواهد بود. این دو خبرنگار که برای تهیه گزارشی درباره سکینه محمدی آشتیانی به ایران سفر کرده بودند، به دلیل نداشتن مجوز خبرنگاری از وزارت ارشاد بازداشت شدند. این دو خبرنگاران زمیمه آخر هفته روزنامه بیلد هستند. علی اکبر صالحی در این باره گفت که کارفرمایان این دو تن باید بپذیرند که اشتباه کرده اند. و وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 روزهای 21 و 22 ژانویه در شهر استانبول برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی، احمد داوودوغلو روز شنبه به رسانه‌های محلی ترکیه گفت که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته آینده به ترکیه می‌رود تا مقدمات این مذاکرات را فراهم کند. دوره پیشین این مذاکرات بین ایران با نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در روزهای 6 و 7 دسامبر در ژنو برگزار شد. و خبر آخر این که محسن صمدوف، رهبر حزب اسلامی جمهوری آذربایجان، در پی انتقاد از قانون منع حجاب در مدارس، روز جمعه در باکو، پایتخت این کشور، بازداشت شد. آکف حیدرلی، سخنگوی این حزب، گفت که علاوه بر آقای صمدوف، 3 تن از اعضای اصلی حزب نیز دستگیر شده اند. جمهوری آذربایجان کشوری مسلمان است که بیش از نیمی از جمعیت 9 میلیون نفری آن شیعه هستند. آزاده، من به انتهای خبر رسیدم. این تو و این هم باقی برنامه صبحانه با خبر و شنونده ها.
مرسی از نوشین سید حسینی. باز هم خبر داریم، حدود 1 ساعت دیگه دوباره از همینجا، البته بعد از برنامه صبحانه با خبر. خبرهای تازه در مورد زن آمریکایی که گفته میشه جاسوس بوده و وارد مرز ایران شده. اصرار از مقام‌های ایرانی در مورد بازداشتش و انکار مقام‌های آمریکایی. حکم 4 سال زندان برای شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر که در مرخصی از زندان به سر میبره. مادر نازنین خسروانی، روزنامه نگار دربند، میگه هنوز از پرونده دخترش در دادگاه انقلاب خبری نیست. وحشت مردم از زمین لرزه دوباره در نورآباد فارس، مرگ 3 بیمار جزیره هرمز به خاطر خرابی آمبولانس دریایی و اعدام 4 نفر در اصفهان. اینها بخشایی هست که تا 25 دقیقه دیگه از همینجا میشنوید در صبحانه با خبر رادیو فردا. خبرای زد و نقیز درباره بازداشت یک خانم آمریکایی که گفته شده بود جاسوسی با تجهیزات کامل بوده و وارد ایران شده بوده همچنان ادامه داره. درست وقتی که مقامات آمریکایی و ارمنی در مورد این موضوع که این خانم از مرز ارمنستان وارد ایران شده واکنش نشون دادن و خبر رو تکذیب کردن، بالاخره یک مقام رسمی در ایران سکوت رو شکست و گفتش که زنی در حال فیلمبرداری با تجهیزات پیشرفته توی مرز ایران و ارمنستان دستگیر شده. اما واقعا یه زن آمریکایی در ایران به جمع 2 آمریکایی در بند به اتهام جاسوسی پیوسته یا نه؟ چرا هنوز مقامات آمریکایی دستگیری چنین فردی رو تکذیب میکنن و مقامات رسمی ایران تازه لب به صحبت باز کردن و میگن این ماجرا روز 15 دی ماه واقعا اتفاق افتاده؟ از علیرضا کرمانی در مورد این خبرهای متناقض بشنویم.
ماجرای زن آمریکایی بالاخره پای مقامات رسمی ایران و آمریکا را هم به میان کشید. در نخستین ساعات بامداد روز 1 شنبه به وقت ایران، مارک تونر، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، همه ادعاها را رد کرد. این مقام آمریکایی گفت آنها بالاخره توانستند زن تبعی آمریکایی را پیدا کنند. زنی که ایرانی‌ها می‌گویند به اتهام جاسوسی و ورود بدون روادید در مرز جلفا بازداشت شده است. مارک تونر افزود این زن همینک صحیح و سالم است و در ایران هم نیست. در پی چندین روز به گوش رسیدن اخبار زد و نقیض از وبسایت‌های رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی ایرانی، روز شنبه پلیس مرزبانی ایران تایید کرده بود که زنی 34 ساله به نام هال تالایان با تابعیت آمریکایی روز 15 دی ماه در مرز ایران و ارمنستان بازداشت شده است. سرتیپ احمد گراوند، جانشین فرمانده پلیس مرزبانی ایران، گفته بود این زن با پوشش توریست در حال فیلمبرداری با تجهیزات پیشرفته بوده است. پیشتر رسانه‌های ایرانی عمدتاً به نقل از یک وبسایت غیر رسمی در استان خراسان شمالی به نام نسیم نیوز گزارش کرده بودند یک زن با تابعیت آمریکا در حالی که تجهیزات جاسوسی در دندان خود کار گذاشته بود پس از عبور بدون روادید از مرز بازداشت شده است. اندکی بعد کار به شبکه تلویزیونی عربی زبان جمهوری اسلامی ایران هم کشید که نخست به نقل از یک منبع آگاه که نام او را هم نبرد بازداشت چنین کسی را تایید و بار دیگر به نقل از یک منبع آگاه دیگر آن را رد کند. پس از آن دولت ارمنستان هم وارد ماجرا شد. سایت رسمی اداره مرزبانی و نیز شورای امنیت ملی ارمنستان روز جمعه اعلام کردند چون این کسی با نام هال تالایان و با تابعیت آمریکایی اصلاً به ارمنستان وارد نشده که بخواهد از آن کشور خارج شود. در همین گیرودار یک وبسایت نزدیک به اصولگرایان در ایران هم ماجرای میکروفون جاسوسی کار گذاشته شده در دندانها را بیشتر شبیه یک شوخی دانست و نوشت عمر باتری چنین میکروفونهایی بسیار کوتاه است و اصلا مگر ورود دستگاه‌های ضبط صدا به ایران ممنوع است که کسی بخواهد برای کار جاسوسی میکروفون در دندانش کار بگذارد و از مرز رد شود. ماجرا هرچه هست آخرین اظهار نظر این است. آمریکا میگوید کسی که به او اتهام جاسوسی و عبور غیرقانونی از مرز ایران زده شده در ایران زندانی نیست و اصلا در ایران نیست.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
توی هفته که گذشت دست کم دو تا روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به زندان فراخونده شدند. چند حکم زندان برای بعضی از زندانیان سیاسی صادر شد و تعداد دیگه ای از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم در انتظار تشکیل دادگاه و صدور حکم خودشون هنوز در زندان به سر میبرن. اما تازه ترین حکم صادره مربوط هست به شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، که توسط دادگاه بدوی به تحمل 6 سال زندان توی شهرستان ایزه محکوم شده بود و روز شنبه دادگاه تجدید نظر این حکم رو به 4 سال کاهش داد و محل زندان رو هم تغییر داد و اون رو به کرج منتقل کرد. از مهتاب وحیدی راد بیشتر میشنویم.
سلول‌های تنگ انفرادی و بندهای عمومی با شرایط به گفته زندانیان نه چندان استاندارد در زندان‌های ایران این روزها میزبان شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، فیلمسازان، دانشجویان، وکلا و فعالان حقوق بشر است. شیوا نظرآهاری 26 ساله یکی از فعالان حقوق بشر است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 2 بار بازداشت شده و بیش از 1 سال زندانی بوده است. حکم نهایی دادگاه برای او امروز شنبه صادر شد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران خانم نظرآهاری را از اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام تبرئه کرد و حکم زندان او را از 6 سال به 4 سال حبس تعزیری کاهش داد. این دادگاه همچنین محل تبعید او را از زندان شهرستان ایزه به یکی از زندان‌های شهر کرج تغییر داده است. شیوا نظرآهاری که به تحمل 74 ضرب شلاق هم محکوم شده، اتهامش تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار دیگری است که حکم 1 سال زندانش در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شده. اتهام او تبلیغ علیه نظام است از طریق مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور. آقای مهرابی خبرنگار روزنامه‌های اعتماد ملی و فرهیختگان بوده. خبرنگاری که در معرفی خود در وبلاگش میگوید مهندس عمرانی که دوست داشت خبرنگار شود و وقتی این تصمیم را گرفت از بخت خوب یا بدش روزنامه‌ای باقی نمانده بود جز همبستگی. پس به همبستگی رفت و خبرنگار سیاسی شد و حالا این مهندس روزنامه‌نگار که به گفته خودش مصر است روزنامه‌نگار بماند باید به زندان برود برای گذراندن محکومیت 1 سالش. ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم به زندان اوین فراخوانده شد. محکومیت او 1 سال است به اتهام تبلیغ علیه نظام. این فعال سیاسی 65 ساله در دادگاه خود گفته بود که محمود احمدی نژاد را رئیس جمهور نمی داند و او را دروغگو و ریاکار خوانده بود.
بعد از این گزارش مهتاب باز هم در مورد زندان و روزنامه‌نگار زندانی میشنویم. اعظم افشاریان مادر نازنین خسروانی روزنامه‌نگار زندانی به رادیو فردا گفته که پرونده دخترش به دادگاه انقلاب ارسال نشده. نازنین خسروانی 12 آبان ماهی که گذشت توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. قبلا مشخص نبود که این روزنامه‌نگار اتهامش چیه، اما دادستان تهران چند وقت پیش گفت که اون به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده. اما اعظم افشاریان مادر نازنین خسروانی به بهروز کارونی از رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت پرونده دخترش توضیح میده.
مراجعه کردم خدمت خانم غیرت، گفتن متاسفانه من صبح اونجا بودم، پیگیری کردم، گفتن اصلا همچین چیزی نیست و پرونده نیومده.
مشخص نیست که چرا دادسرای اوین به شما این حرف رو زده و بعد پاسخ دیگری رو خانم غیرت از دادگاه انقلاب گرفتن؟
خیر، ایشون گفتن که اصلا روال کار به این شکله که اگر هر پرونده ای بیاد من خودم اونجا معرفی کردم که من وکیل این پرونده با این شخص هستم با این اسم و بلافاصله به من اطلاع خواهند داد، ولی تا این لحظه نیومده و جوابی هم که به آدم نمیدن توی دادسرای اوین، این جوابی هم که تنها جوابی بود که من گرفتم متاسفانه حقیقت نداشت.
چه اقدامی برای پیگیری پرونده خانم خسروانی میشه انجام داد با توجه به وضعیت فعلی و با توجه به اینکه بازجویی های او هم تمام شده؟
بله، دقیقاً 28 آذر ماه بازجویی‌هاش تمام شده، آخرین تفهیم اتهام بوده و تا الان قطعاً باید اینطوری که من سوال کردم حداکثر تا 15 روز باید وضعیتش روشن می‌شده، ولی این پرونده که هنوز نرفته، جوابی هم که به ما نمیدن، خانم غیرت هم که متاسفانه دسترسی به پرونده نداره و من اون کارهایی رو که فکر می‌کنم لازمه و از دست خودم برمیاد انجام میدم. رفتم قم خدمت علما بودم، باشون ملاقات داشتم و وضعیت همه بچه ها رو اونجا توضیح دادم، وضعیت نازنین رو توضیح دادم و واقعا ازشون دادستانی خواستم.
میشه اشاره بکنید که با کدوم مراجع صحبت کردین و نظر اونها در این رابطه چی بود؟
اگر اجازه بدید من به این سوالتون جواب ندم، یعنی اسمی نبرم.
در مورد واکنششون چی؟
واکنششون خیلی خوب بود، خیلی، و من واقعا ازشون ممنونم. قول دادن که هر کاری که از دستشون بر بیاد انجام بدن و بسیار از این شنیدن این اوضاع متاثر شدن و گفتن که دقیقا اینه که برای بچه های خودمون اتفاق افتاده یه همچین وضعیتی. خیلی خیلی قول همکاری دادن و من واقعا امیدوار شدم.
و آخرین خبری که از نازنین خسروانی از دخترتون دارید چه هستش؟
بجز همون یک ملاقاتی که داشتم ملاقات دیگه ای نبوده، چون پنجشنبه گذشته مراجعه کردم، خواهش کردم که این هفته هم به من ملاقات بدن، گفتن نه ملاقات یک هفته در میونه. حتی ازشون خواهش کردم این هفته رو به من ملاقات بدین، هفته بعد اون ملاقات ندید، چون من اولین باری که دخترم رو دیدم انقدر ذوق زده شده بودم که نمیدونستم اصلا چی گفتم چی شنیدم. برای همین خواهش کردم که دوباره به من ملاقات بدن، گفتن که نه، این روال کار به این شکله که یک هفته در میونه و شما برو تا هفته بعد پنجشنبه، یعنی که تا پنجشنبه فکر میکنم باید منتظر بمونم. ضمن این که ایشون توی این حدود دو ماه و نیمه یک تلفن هم به منزل نداشتن.
اعظم افشاریان بود، مادر نازنین خسروانی، در مورد دختر در بندش به سالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد. بریم یک ترانه بشنویم به اسم وی والا ویدا از گروه راک چهار نفره کولد پلی. Dead, along with the king. One minute I آهنگی رو شنیدید از گروه راک چهار نفره کولد پلی در انگلیس که سال 96 در شهر لندن تشکیل شده و همچنان در اوج هست و بسیار میدرخشه. اما همش از امروز گفتیم و فردا، بد نیست سری بزنیم به گذشته که به هر حال همین روزهای ما رو هم ساخته و همطور آینده ما رو هم میسازه. میخواییم در مورد عملیات کربلای 5 بشنویم توی برنامه تاریخی که مراد ویسی تهیه میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گزینه باشه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
نوزدهم دیماه سال روز آغاز عملیات کربلای 5، یکی از سنگین ترین و پیچیده ترین نبردهای ایران و عراق در تاریخ جنگ 8 ساله دو کشور است. عملیات کربلای 5 در منطقه عمومی شلمچه در شمال غربی خرمشهر، یعنی در جنوب شرقی شهر بصره، در دیماه سال 1365 انجام شد. عملیات کربلای 5 با پیروزی تاکتیکی نیروهای ایرانی در عبور از استحکامات چندلایه عراق در شرق بصره همراه بود. استحکاماتی که متشکل از 7 خط دفاعی متوالی بود. فرماندهان ایرانی برای عبور از این استحکامات که با مشورت مهندسی رزمی روسها ساخته شده بود، 200 گردان نیرو را وارد نبرد کردند. نبردی که لشکرهای معروف ایران از جمله لشکر 14 امام حسین اصفهان، لشکر 8 نجف از نجف آباد، لشکر 31 عاشورا از آذربایجان، لشکر 27 از تهران، لشکر 5 نصر از خراسان، لشکر 25 کربلا از مازندران و نیز لشکر 41 از کرمان در آن شرکت داشتند. عراق برای دفاع از استحکامات خود در شرق بصره در برابر هجوم گسترده نیروهای ایران، پاتک‌های سنگینی را با حمایت شدید هوایی و شلیک توپخانه و تانک به کار گرفت و در جریان این نبردهای سهمگین و شبانه روزی که چندین هفته ادامه یافت، هزاران نفر از نیروهای طرفین کشته شدند که یکی از آنها از مهمترین فرماندهان ایرانی، یعنی حسین خرازی، فرمانده لشکر 14 امام حسین اصفهان بود. صدای این فرمانده ایرانی را میشنوید هنگام توجیه نیروهایش پیش از شروع عملیات کربلای 5.
اگر ما یه جایی رفتیم دیدیم که مثلا ماموریتی لشکر نبود، بر رضای خدا رفتیم جنگیدیم، نمیام بگیم خدا که دیدست ما کرده، میگه ما چه دلیل داریم بیام بگم. اگر کار برای خداست گفتم پس برای چی.
هدفی که عملیات کربلای 5 برای آن طراحی شده بود، رسیدن نیروهای ایرانی به اطراف بصره و تصرف نفت خیزترین منطقه عراق بود تا با قطع صادرات نفت، دولت صدام حسین مجبور شود شرایط ایران برای پایان دادن به جنگ را بپذیرد. و این در حالی بود که 2 هفته قبل از عملیات کربلای 5، عملیات کربلای 4 برای دسترسی به این هدف ناکام مانده بود. در مجموع نیروهای ایرانی در عملیات کربلای 5 شکست کربلای 4 را جبران کردند و با موفقیت از استحکامات ارتش عراق در شرق بصره عبور کردند. اما در نهایت هیچ یک از نیروهای ایران و عراق تا پایان جنگ نتوانستند در منطقه عمومی شلمچه و بصره پیروزی استراتژیک و تعیین کننده‌ای بر یکدیگر به دست آورند.
میخوام بریم سراغ خبرهای استانهای مختلف در ایران. البته قبل از اینکه بریم سراغ اونها، حتما اینو شنیدید که استان فارس همچنان میلرزه. در یک هفته اخیر بیشتر از 150 زمین لرزه و خرد لرزه مناطقی از استان فارس به خصوص شهر نوراباد رو لرزونده. اونطوری که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، مسئولان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفتن که این زمین لرزه های اخیر در حقیقت نشون دهنده فوج زلزله در گسله کازرون هست. بعد بریم بشنویم از چهار گوشه ایران که از جمله در مورد همین خبر هم توش خواهید شنید.
از چهار گوشه ایران.
بازم برگشتیم با شهرام رفیع‌زاده هستیم. میخوایم بریم سراغ خبرهای استانی در چهار گوشه ایران و اول از همه هم شهرام اگر موافق باشی میریم سراغ آذربایجان غربی.
بله، من در خدمتتون هستم.
یک نفر به اتهام ارسال ایمیل‌های توهین‌آمیز به یکی از مسئولان خوی بازداشت شد.
رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی اعلام کرد که یک شخصی که از کارمندان یک اداره دولتی بوده به اتهام این که در ایمیلی رئیس خودش رو مورد اتهام و توهین قرار داده بازداشت شده. البته آقای النقی‌پور رئیس اداره آگاهی آذربایجان غربی اسم این شخص بازداشت شده رو منتشر نکرده، اما گفته که ایشون در ایمیلی که به رئیسش که از مدیران رده بالای آذربایجان غربی هست ارسال کرده بود نشر اکاذیب کرده و به همین اتهام بازداشت شد.
خبری توی خراسان رضوی منتشر شده و عنوان شده که ازدواج در واقع مانع تحصیل دختران دبستانی میشه.
بله، آقای حسین عشقی معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان رشت‌خوار در استان خراسان رضوی اعلام کرده که یکی از مشکلات جدی این منطقه این هست که خانواده‌ها بچه‌های دختر خودشون رو در سنین بین کلاس سوم تا پنجم ابتدایی شوهر میدن و این مشکلات بسیار زیادی در این منطقه برای این افراد ایجاد کرده. ایشون گفته که در دو روستای محمدآباد و باس بر به شدت این قضیه رواج داره. چندی پیش هم مدیر ثبت احوال هرمزگان اعلام کرد که 5 مورد دانش آموز زیر 10 سال در این استان ازدواج کردن و 458 مورد هم زیر 14 سال دختران رو به خانه شوهر فرستادن که با مخالفت‌های البته در جامعه همراه هست این ازدواج‌های زودرس.
شهرام بریم سراغ حوادث استانها از زمین لرزه تا اعدام توی استانهای مختلف ایران.
بله، در استان فارس دوباره زمین لرزه اومده. ساعت 3:50 بامداد شنبه مجددا در نوراباد استان فارس زمین لرزه‌ای با قدرت 5.3 ریشتر مردم رو پریشان کرده، بسیاری از خونه ها رو مورد آسیب سطحی قرار داده، اما سبب شده که مردم از خونه ها بیان بیرون و به گفته حمید تقی‌زاده دبیر ستاد حوادث پیشبینی نشده استانداری فارس، مردم وحشت زده شدند و شب رو در بیرون از منازلشون سپری کردند. در استان هرمزگان 3 بیمار مال جزیره هرمز به خاطر خرابی آمبولانس دریایی وقتی که مریض شدن نتونستن به بندر عباس منتقل بشن و جان خودشون رو از دست دادن. بخشدار هرمز اعلام کرده که مرگ این افراد موجب ناراحتی و اعتراض شدید مردم هرمز قرار گرفته. در اصفهان هم رئیس کل دادگستری اصفهان از اعدام 4 نفر در صبح شنبه به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داده.
اگر کسی از استان فارس صدای ما رو میشنوه و شاهدی هست در مورد زمین لرزه هایی که این چند روز در اونجا اتفاق افتاده، میتونه با ما تماس بگیره و تجربه خودش رو با ما در میون بگذاره. ممنونم از شهرام رفیع‌زاده. خبرهای استانی رو با هم مرور کردیم. تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنیم.
منم از تو متشکرم و برای شنوندگان صبحانه با خبر روز خوبی آرزو میکنم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
منتظر تماس‌ها، پیشنهادها و انتقادا و نظرات شما هستیم، چه در مورد برنامه‌هایی که شنیدید، چه در مورد مسائل روز. 2042-02-21-12-41-13. آزاده اسدی هستم و باز هم با شما هستم. اگر شما هم با ما همراه بشید، ساعت 7 صبح فردا به وقت ایران در صبحانه با خبر در رادیو فردا.
موسیقی.